أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على عدوه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض کردیم که بعضی از محققین، از متأخرین قائلن به این که خمس از شؤون حکومت و ولایت هست و اون بیانی که در روایات متعدده در ذیل آیه مبارکه وارد شده است را مورد خدشه قرار دادند و اون معنایی را که مشهور و معروف استفاده کردند از تقسیم خمس به شش قسم که برای هر یک از این شش مورد سهمی قرار داده شده است و عنوان سهم هم آمده است که سهم لله و سهم للرسول و سهم للامام و سهم لليتامى و سهم للمساكين و سهم لابناء السبيل به این عنوان قبول نکردند. نه اینکه به حالا عمدتاً یتاما و مساکین و ابناء سبیل از بنی هاشم چیزی داده نشود، اینو نمیخوان بیان کنن، ولیکن تحت عنوانی که اینها مالک سهم باشند این رو مورد خدشه قرار دادن و خمس را با عنوان یک حق مالی که به تمامیهی اولا و به ذات برای پروردگار عالم است و در مرتبه دوم برای رسول گرامی اسلام و در مرحله سوم تماما خمس مربوط است به امام سلام الله علیه. این مدعای اونهاست. درباره نحوه اثبات این مدعا این مهمه که ما فعلا اون چرا که در اثبات این مدعا این قائل مدعی شده است رو وارد شده بودیم. مطالبی دیروز عرض شد که در آیه مبارکه با توجه به تقدیم و تأخیری که نسبت به اسم و خبر انه واقع شده است و با توجه به لامی که در فلله و لرسوله و لذل قربا در این ثلاثه آمده است در اون ثلاثه بعد نیامده است، با توجه به این ادعا کردن که پس بنابراین و ترتیب هم در آیه قائل شدن که اولا برای حق تبارک و تعالی هست تماما، در مرحله دوم برای رسول، در مرحله سوم برای امام سلام الله علیه. و الان چون به هر حال رسول اکرم رحلت فرموده اند مربوط می شود به امام حی حاضر این زمان که حضرت بقیت الله العظمى جل الله فرجه شریف باشد. این ادعا رو کرده اند. خب در اینجا نخواستم که الان جواب عرض بکنم، ولی بعض از نکات رو در ذیل همین بیانات عرض بکنیم بد نیست. وقتی گفته می شود که خمس لله هست نحوه ملکیت برای حق، آیا همین این نکته ای است که بنده ندیدم کسی این رو مطرح کنه؟ یعنی از فرماشد من رو ماجه رضای همدانی نگاه می کردم، جواهر نگاه کردم و بعض از فرماشد من رو میلانی رو در اینجا نگاه کردم، دیدم کسی اینو بیان نکرده. خب از نظر سیاق کلام اون نحوه ملکیتی که برای حق هست همون نحوه مراد است ملکیتی که برای حق تبارک و تعالی است، ملکیت اعتباریه که معنا ندارد، که یک کسی فرشی میخره میگه مالک شد خریدار، فروشنده صاحب پول شد، این نحو از ملکیته. اگه این ملکیت باشد که درباره حق تبارک و تعالی اصلا معقول نیست. بعد واو عاطفه که آمده شما لااقل حالا نسبت به یتاما و مساکین و برحال ابناء سبیل میگین اصلا مالک نیست، چون لام نیامده و اینا، ذکر اونا به عنوان مورد، به عنوان مصرف خمس این عنوان باشه. حالا ما اصلا به اونجا الان وارد نمیشیم، در همین جا اگر ملکیت تکوینیه است اختصاص به خمس نداره. تمام عالم ملک اولا و به ذات حق تعالی است، به لحاظ ولایت تکوینیه همه اونها برای رسول گرامی اسلام است که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، دیگه چاشه برسد به اموالشان. همین معنا به جهت خلافت برای امام معصوم سلام الله علیه هست. این نحو از ولایت تکوینیه که حضرات دارن، این ربطی به مسئله نیابت از امام و به هر حال اون وکالت عامه‌ای که مطرح میشه اصلا ندارد. این امر تکوینی است. اگه این منظور باشد، اشکالش این است که در اینجا حق تعالی اصلا معقول نیست دربارش، درباره امام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به اعتبار عالم کثرت می توانیم تصوری معنی بگیم که خب حضرت به لحاظ وجود بشری که در بین بنی البشر دارن و مردم دارن خرید و فروش میکنن، امور رو نمیان بر اساس اون ولایت، ولا نیاز به خرید و فروش نیست، مالک خود اون به اصطلاح اموال، بلکه مالک صاحبان اموال هم در حقیقت هستن، اولا هستن به صاحبان اموال، ولی هیچگاه پیامبر نمیاد اینجوری وارد به هر حال کار تجارت میکردن با مسلم با غیر مسلم به همین سبک متعارفی که در بین مردم زمانشان بود. ائمه معصومین علیهم السلام هم همین رویه رو داشتن و دارن که با مردم به هر حال همون جوری که بینشان معاملات و نقل و انتقالات علی سبیل متعارف میشود، همین نحوه وارد میشدن توی موضوعات، باغی رو بخرن، زمین رو بخرن، لباسی رو بخرن، به هر حال که ما اینکه مریض میشدن به طبیب یا طبیب میامد خدمتشان، از ادویه‌ای که میدادن استفاده میکردن، وانی که به نظر ولایی که دارن میتونن مرض که هیچ مثلا مرض اذن نداره، بدون اذن اونها راه ندارد که وارد بدن شریفشان بشود، ولی به اون معنا وارد تصرفات نمیشن. دقیق میفرمایین؟ پس بنابراین اگر معنا مراد ولایت تکوینی درباره حق تعالی، ولایت تشریع معنا ندارد، ولایت تکوینی است، بله شارع حق تعالی است، اما مالکیت حق تعالی به ملکیت تشریعی است، یعنی خدا آمده خرید و فروش کرده است. حالا اون ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم، اونم باید معنا بشود که چگونه، چون این بیع از چند نظر مورد اشکال، خود فروشنده که مؤمنین باشند و به هر حال اینا با اون چه که دارن که جانشانه همه ملک حق تعالی هست. اینجا در یک طرف سمن و مسمن هر دوش جمعه، هم سمن ملک حق تعالی هست، هم مسمن ملک حق تعالی هست، و حق تعالی ملک خودش را بین مبادله در ملک خودش قرار داده، لذا از این جهت اشکالاتی کردن و البته در جای خودش هم جواب داده میشه. ولیکن عرض میکنم که اینجا به این ملکیت متعارفه نسبت به حق تعالی معنا ندارد، که اگه کسی چی کرد اینقدرش بون به صورت ملکیت متعارفه برای حق تعالی باشد، ولذا بعضی تعبیر کردن که حق تعالی که آمده از خودشان را رسول و امام را در برحال جنب خودشان قرار دادن، از برای تجلیل اونهاست و تعظیم و تکریم اونهاست، که من برای اینکه اونها یه وقتی مثلا و جهت تعظیم که فکر نکنن که مثلا یک چه مالیه که مثلا برای اونها، خدا میگه برای خودم هم هست، یک سهمی هم برای خودم قرار دادم. این از این بابه، نه اینکه مثلا از مثل همین معاملات عادیه باشه. پس این معنا ولایت تکوینیه و ملکیت حقیقیه که برای حق تعالی است، اون ملکیت حقیقیه به جهت خلافت برای رسول گرامی اسلام است، ولی اختصاص به خمس عرض کردم ندارد. تمام اموال اشخاص و تمام اون چی که در عالم هست برای اونهاست به جهت ولایت، و اونها در حقیقت چون فاعل ما به الوجودند، تمام عالم کون تمام برمیگردد، فیضشان از نای اونها مستفیض میشوند، اونها وسائط فیضن. پس چیزی که اون حقیقتی که واسطه فیض الهی است، ما نسبت به او بگیم که مثلا فرض کنین اون مالکیت ظاهری فقط در خصوص خمس اونم به این نحو داشته باشد، این خیلی. پس ولایت تکوینی اینجا قطعا مراد نیست و زمین میکردن حق تعالی خودشان را برای تعظیم رسول گرامی اسلام و ائمه است. ولذا در زمان حیات رسول اکرم سهم الله هم سهم رسوله، یعنی اینجور نیست که حق تعالی حضرت ختم مرتبت سهم الله را کنار بگذارد و سهم رسول استفاده کنه. چندین روایت هم داشتیم که در زمان رسول گرامی اسلام سهم الله هم مال رسول اکرم می شود و در زمان بعد از رحلت پیامبر اکرم به ائمه طاهرین علیهم السلام. حالا اینا نمیخوام وارد اشکالات برای نحوه استدلال بشم، استدلالشون اینه به آیه شریف. روایاتی هم که آورده ان روایت متعددی بود که ما بعضی از اون روایات را دیروز خواندیم که خمس را در اینجا به عنوان به اصطلاح وجه الاماره قائل شده اند که البته مستدل و قائل به این قول هم تصریح می کند که مراد مالکیت تکوینیه نیست. همین نکته ای که بنده عرض کردم، الا مالکیت تکوینیه که اختصاصی به خمس ندارد. روایتی که روایت چند روایت دیروز خواندیم؟ 8 روایت رو ظاهرن 10 روایت رو دیروز ما خواندیم در این باب. خب این قائل علاوه بر این روایات 10 تمام اون روایاتی که در باب خمس رسیده هست را هم میگن علا وزان واحد هست. ما روایتی هم که در باب انفال داریم که به هر حال اون چیزهایی که جزء انفال محسوب می شود هم ملک امام سلام الله علیه هست، در اونجا باید دید که آیا ملک امام است مانند ملکیتی که مثلا در بیع حاصل می شود که طرفین مالک عوضین می شوند، هر جنس بایع مالک به هر حال ثمن و خریدار مالک مثمن می شود، اینجوره یا نه؟ این بحث معامله در کار نیست، اون منصب امامت هست، منصب امام سلام الله علیه هست که اقتضا دارد که این مال در نزد ایشان باشد. خب فرق است بین این که بگیم امام مالک خمس است مثل سایر چیزهایی که مالک می شود، یا بگیم نه خمس مربوط است به امام ولی به لحاظ منصب امامت. خب اگر این باشد، مثلا در زمان امام مجتبی سلام الله علیه که حضرت سید شهدا صلوات الله سلام علیه هم بودن، در اونجا اگر برای منصب امامت است، اون کسی که امام است که امام مجتبی سلام الله علیه هست، خمس تمام باید به ایشان داده بشود. ولی اگر به عنوان این که مال امام هست و این به هر حال امامت برای از سید شهدا سلام الله علیه هست، در این حال این که امام به هر حال که به عنوان مرجع مردم هست امام مجتبی سلام الله علیه، تا زمانی که ایشان در قید، چون دو امام در یک زمان هر دو به عنوان امام نخواهند بود، یک امام هست. خب گفتن روایاتی که در باب انفال وارد شده اون هم ملاکش همونه، اون ملاک در باب خمس هم وجود دارد. منصب امام مال انفال مربوط به امام به عنوان منصب امامت است، نه ملک شخصی ایشان. اگر برای منصب امامت باشد، یعنی این انفال باید به امام داده شود و امام در اون مصارفی که مصلحت میبیند صرف کند، نه اینکه اینا به عنوان اموال شخصی امام باشد. خمس هم از این قبیله، امام به عنوان اینکه منصب امامت را دارد خمس رو میگیرد. این احتمال البته از یک جهتی مقرباتی هم دارد، شواهدی. مثلا در اون ازمنه‌ای که امام سلام الله علیه خمس رو از مردم نمی گرفتن، چون از نظر ظاهر منصب امامت در اختیار اونها، یعنی از نظر ظاهر حکومت در اختیار اونها نبود، و حکام دیگران بودند، قاسبین بودند. چون حکومت دست قاسبین بود، لذا امام سلام الله علیه چون در منصب امامت نبودن نگرفتند. ولی خب این نقض میشه به اینکه در همون ازمنه ائمه علیهم السلام عنوان تحلیل را آوردند که حلال فرمودند برای شیعه. خب تحلیل در جایی است که ملک باشد، اگه مال منصب امامت باشد و امارت باشد، وقتی از نظر ظاهری در منصب امارت نیستند پس بنابراین مال اونها نیست و چی رو تحلیل کنن؟ تحلیل کنن چیزی را که ملکیت برای اونها نیست، ملکیت شخصی شما قائل نیستین. میگه مال منصب امارت. خب این منصب امارت فرع این است که اونها امیر باشن از نظر ظاهر. وقتی امیر از نظر ظاهر نیستند و حقشان غصب شده است، خلافت غصب شده است، چگونه به اونها این مال داده بشود؟ لذا اینو باید جواب بدن این قائل. اینا اشکالاتی است که در این قول هست. حالا کار نداریم به این که از این چه جوابی میدن. گفتن روایات دال بر در باب انفال دلالت دارد که اون انفال به عنوان مقام و منصب امارت و امامت است، نه اینکه املاک شخصیه اونها باشد. اینم یک ادعاست. از جمله از روایاتی که در باب انفال علی که دو تا روایت چی می‌خونیم که در باب انفال رسیده، این است که در رابطه با قول آقا امیرمومنین سلام الله علیه که نقل می‌کند، حضرت می‌فرماید ثم ان للقائم به امور المسلمین بعد ذلک الانفال التي كانت لرسول الله صلوات الله سلام علیه. بعد این قائل ادعا می کند روایات تحلیل دلالت دارد بر اینکه این روایات هم دلالت دارد بر اینکه خمس به اجمعه مال امام سلام الله علیه. خب این باز اعمه مال امام. این روایت دلالت که خب حضرات تحلیل فرمودن. تحلیل آیا به خاطر این است که چون امیر نبودن یا نه با اینکه ملکشان بوده است؟ گفتیم اگر به لحاظ منصب امامت که آیون ادعا میکنن به این عنوان باشه، تحلیل چه معنا دارد؟ چرا؟ برای خاطر اینکه تحلیل فرع این است که اونا به مقام امارت ظاهریه برسن و حاکمیت ظاهریه رو داشته باشن، بعد بگید که این پول باید در اختیار حاکم باشد، در نتیجه حاکم تحلیل کند. ولی اگر در از نظر ظاهر در منصب امارت و حاکمیت نیستند، پس این و این پول هم شما مربوط به این منصب میدانید نه به خود شخص، اگر نیست پس این روایات به عقیده بنده خلاف اون چرا که اینها ادعا میکنن داریم اثبات میکنه، یعنی میرساند که ملک امام سلام الله علیه، ملک امام سلام الله علیه هست. چون تحلیل فرع مالکیت از مالک باید تحلیل کند و با اینکه منصب امامت را امارت را در حقیقت به حسب ظاهر ندارن، از نظر ظاهر حاکم نیستن، در همون ظرف تحلیل فرمودن. این ناظر به این، این کاشف از این است که در همون ظرف مالک بودن که تحلیل کردن و در اون ظرف دیگه امارتی نبود از نظر ظاهر و حاکمیتی از نظر ظاهر نبوده است. پس چگونه شما ادعا میکنید مال منصب است؟ پس این نه تنها شهادت ندارد در این مطلب، به عکسش دلالت ممکن است بکند و اون این است که این کاشف از این است که مال خود امام است ولو اینکه حاکم نباشند. ما سوال ما اینه، اگر برای این منصب است باید موقعی باشد که اینا در این مقام باشند که تصرف کنند در اموال. ولی وقتی مثلا فرض کن موسی بن جعفر سلام الله در زندان هست و نه تنها که منصب امارت و حاکمیت را ندارد، بلکه از وضع عادی هم در حقیقت محروم کردن حضرت را، خب اینجا چجوری ما بتونیم بگیم که مال این منصب است؟ ایشان که در سجنن. یا سایر معصومین علیهم السلام هم در دوران جور همین وضع داشتن که در این منصب، و الان هم حتی این معنا رو میتونیم بگیم حضرت حجت سلام الله علیه هنوز حکومت تشکیل ندادن و حاکمیتی در کار نیست. اگه مال منصب امامت باشد و منصب امارت باشد، امارتی در کار نیست الان، چگونه ما میتونیم بگیم مربوط به ایشان است؟ دقیقاً این خیلی رضا به اشکال میخوریم.
شاید به ماهوش شارعان دارن بر مردم که خمس واجب هست در زمان.
خب نه تعبیر شارع نیامده، شارع خود خداست، شارع خود خداوند تبارک و تعالی است، از این جهت نیست. پس بنابراین عرض کردم اگر ما بگیم مربوط به مقام امام، مربوط به مقام امام است از باب این که امام حاکم است. خب هر جا امام حاکم باشد این حرف باید معنا داشته باشد. وقتی حکومت تشکیل ندادن چطور؟ در جایی که حکومت نیست، مثل زمان ما الان حاکمیت امام نیست. زمان ائمه علیهم السلام که در زمانی که به هر حال خلفای قاسب بودن، اونها هم همین وضع داشته. امام معصوم تشکیل حکومت، بله همون چند سالی که آقا امیرالمومنین مثلا تشکیل حکومت داده بودن، فقط همون چند سال رو میتونید بگید منصب امامت است. ولی بعد از اون کدوم یکی از ائمه ما سلام الله علیهم در منصب آمریت و حاکمیت ظاهریه قرار داشتن که بگیم این خمس مربوط است به این منصب؟ لذا از این جهت عرض کردم. پس این روایات که وقتی تحلیل فرمودن، با اینکه حاکمیت از نظر ظاهر در اختیار اونها نبوده، این کاشف از این میشود که بس ملک اونهاست. به ما انه امام مالکون، نه اینکه مربوط به منصب امامتشان باشد. اگر به منصب باشد در اینجا که حاکم نیست چگونه تحلیل کند؟ ولی اگر مالک باشد بله. پس اینکه تحلیل فرمودن، شما اخبار تحلیل را نمیتونید دلیل بگیرید برای اینکه خمس مربوط است به منصب حاکمیت، بلکه این دلیل میشود برای اون قول که اینم بحثه در مقابل این قول که اصلا خمس این به حالا سه سهم ملک امام است که در روایت هم داشتیم، یکیش بالاصاله به جهت سهمی که مربوط به اوست، دوتاش هم به جهت وراثت. و این بحثم میاد اگر اموالی در نزد امامی قرار گرفت و امام او را قبض کرد، مثل سایر اموال به ارث به ورثه منتقل می شود یا نه؟ روایت داریم که بله به ارث منتقل می شود به ورثه، در بعضی روایت هست که این. پس این روایات هم که به ارث منتقل می شود هم باز یک شفو از این که امام مالک شده است، نه به جهت منصب امام امارت و حاکمیت، بلکه مالک شده است مثل سایر اموالی که ملک امام سلام الله علیه هست. البته خب امام سلام الله علیه در سیره اونها این بوده است که اون ملک شخصی خودشان و اموال شخصی خودشان را توزیع می فرمودن بین فقرا و چیزی برای خودشان نگه نمی داشتن. این هست. حالا یک مرتبه است اینه که میگیم مالی در نزد امام است، امام مسئول تقسیم اوست، یک حرف، مثل اونایی که قائل به منصب امامت هست. لذا میگن اگر امامی، این قائل باید ملتزم به این حرف باشد. اگر امامی از دار دنیا برود و یا شهید بشود، این امام بعدی به ارث نمیبرد اون اموال را، اون اموال تمام به اصطلاح امروزی ها میگه در خزانه میماند برای به اصطلاح مصرف هایی که باید برسد و ربطی به مسئله خمس دیگه ارث دیگه پیدا نمی کند. و امامی که این اموال در اختیارش بود مورث به نسبت به این اموال نیست. اما اگر قول دوم و روایات دارد که بعد از آنی که امام قبض کرد، اون چه که در اختیار اوست به عنوان مثل سایر اموال است و به عنوان ارث به ورثه امام منتقل می شود. این یک شفا از چی؟ یک شفا از این که امام مالک شده به شخصه، نه به عنوان منصب امامت و حاکمیت. حالا اینا رو فی الجمله داریم عرض می کنیم تا برسیم به نتیجه گیری که باید بشود. خب باز یک استدلالی میکند این قائل که بیشتر به استحسان برمیخورد به عقیده بنده تا دلیل. حالا بیان این قائل را عرض میکنم، بعد اون چه که مورد نظر است خدمتتون عرض میکنیم. میفرماید که در باب فی در آیه که برای نفس مصارف ذکر شده است، فی را برای خود مسائل ما عفا الله علی رسولی من اهل القرا، عبارت مثل عبارتی است که در خمسه دارد، فلله ولی رسول ولی ذی القربا ولیتام ولمساکین و مثل اون سه تا با لام، این سه تا بدون لام، کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، در سوره هشت، و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم و اموالهم، این مورد مصرف. حالا در اینجا با لام اختصاص حق تعالی و رسول و ذوی القربا آمده، اون سه طایفه بدون لام، این شبیه درست آیه خمس است که سه تا با لام آمده است و سه تا بدون لام. بعد در ادامه این آیه علت این حکم که چرا لله ولی رسول ولی ذی القربا ولی یتامى ولی مساکین و ابن السبیل هست، درباره فی چرا اینجوری نیست، کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، تا پول فقط بین اغنیا دور نزنه، گردش مالی به قول امروزی ها بین اغنیا فقط نباشد، این مال در گردش باشد هم بین اغنیا هم بین فقرا، ده یک جا به اصطلاح تجمیع نشود، این خلاف چیز. خب در رابطه با شأن نزول این آیه، اموال بنی نذیر بود که بدون جنگ به دست پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه رسید. روایات هم دارد که این اموال را حضرت بین مهاجرین تقسیم کردن، نه انصار، چون اونایی که نیاز داشتن مهاجرین بودن که از مکه آمده بودن مدینه، ولی انصار که در مدینه بودن اینا خانه زندگی داشتن برای خودشون، ممر معاشی داشتن. در انصار جز دو نفر یا سه نفر مثلا که جز فقرا بودن به اونا در جهت فقرشان و الا به انصار از این مال داده نشد. مهاجرین خب از خانه و کاشانه و زندگیشان رانده شده بودن، چیزی دیگه دست نداشتن، اینا بندهای خدا آمدن اونجا، خب قهرن نیاز، اینا نیازن، حضرت هم بین اینها تقسیم کرد. از این استفاده میکنن، اولا خمس و انفال هر دور از اموال امام میدونن، اما به جهت منصب امامت یا به جهت اینکه نه شخص امام به ما هو امامون مالک شده، ادعا میکنن که به عنوان امامت به اینها داده میشود، چون رئیس مسلمینن و امر مسلمین زمامش به ید اونهاست، لذا بر اونهاست که این اموال را بگیرن و اینا رو در مصارفی که مصلحت میبینن تقسیم میکنن، اون چرا که خدا معین فرموده معین فرموده است، اون چرا که خداوند تبارک و تعالی معین نفرموده است، با مصلحتی که خودشان میبینن مصرف کنن. این یک نکته. دوم این است که اموال حکومت گرچه اموال عمومی محسوب میشود برای همه است، اما نحوه تقسیمش دست امام سلام الله علیه، ولو اینکه به تعبیر میشه مثلا بیت المال میگن، بیت المال هست، مال همه مسلمین است و همه در اون سهم دارن، اما نحوه مصرف و کیفیت تقسیم به ید امام است به عنوان امام مسلمین. خب اینم دو نکته که از این بیان آیه مبارکه استفاده میشه کرد. نکته سوم گفتن که این سه طایفه از سادات که ایتام و مساکین و ابناء السبیل باشد، گرچه در آیه خمس و در اینجا ذکر شده است، حالا ادعا کردن گفتن ذکر اینها از باب تشریف است و از باب اهتمام به امر سادات است، ویلا از نظر استحقاق اینها با سایرین هیچ فرقی ندارن. خب بنابر این مبنا باید بگیم اصلا سهم وقتی نداشتن، اینا سهمی ندارن، دیگه چیزی به نام سهم سادات هم معنا نخواهد داشت. نهایت اینها را تخصیص به ذکر دادن در بین موارد مصرف که هیچ خصوصیتی هم ندارن الا تشریفن، فقط به جهت احترام که اینها نامورده، که یعنی مورد غفلت واقع نشود. البته امام معصوم سلام الله علیه نه غفلت دارد نه اینها، و اینا رو جزء عائله خودشان میدانن، دقیقا این جزء عائله خودشان میدانن. علی حاله این قائل ادعا میکند که ذکر اینها نه به لحاظ این است که اینها مالک سهمی هستند، برخلاف اون روایت که داشت که سه تا سهم رو میفرماید ملک امام از کملن و سه تا دیگر با سهم قائل بود، نصف دیگر رو برای سادات به عنوان سهم، یعنی همون وزانی که امام مالک می شود، این سه سهم رو هم گفتن سادات مالک می شود، نه به عنوان بیان مصرف فقط باشد، ذکر اینها به عنوان بیان، نه ذکر اونا، و یعنی سیاق کلام هم دلالت دارد به این که همون جوری که خدا و رسول امام مالکن، اینها هم مالکن. و در بعض روایات داشت که اگر از این مال چیزی بماند دیگران هیچ حقی ندارن، و اینا همه با این مبنا مخالف است. چون اگر قائل شدیم که این مربوط به منصب امامت است، خب امام میخواد در اینجا به غیر سادات هم بدهد، از خمس هیچ اشکالی نباید داشته باشد، نه از سهم خودشان را، از مجموع خمس، تمام خمس را بین غیر سادات تقسیم بکنن، اشکالی نباید داشته باشد. لذا میگن که این سه طایفه را تشریفا ذکر کردن که اینها هم از شؤون لواحق و حکومت است. این خب این خیلی کلام ذوقیه، یعنی لقائل ان یقول، خب اگه چی، آیا سیادت به ما هی سیادت مهمتر است یا تقوا به ما هو تقوا؟ واضح است که در قرآن ان اکرمکم عند الله اتقاکم، باید متقین به مطرح بشوند. حالا میخواد متقین از ساده باشد بهتر، اگر از غیر سادات باشد، هم بین دائر باشد بین سید غیر متقین است تجریب الله و عام متقی، یکی باشه مثل سلمان و یکی هم باشه سیدی که مثلا به هر حال تقیدی به شریعت ندارد. حالا سهمم هست طبق این منصب، کدوم با همین منصب حکومت شما باید الان باید اون متقی غیر سید رو مقدم بدارید، ولی که بعید میدانم خود این قائل ملتزم به این حرف باشد. پس بنابراین ذکر اینا صرف تشریف نیست. اگر تازه صرف تشریف بود لازم نبود که تحت عنوان یتاما و مساکین و ابناء السبیل بیاد. تشریف فقط ما این سه طایفه است. ببینید اینا نقضایی است که دقت کنین به دردتان میخوره. حالا بعد که میخوایم وارد ممکن اون موقع در ذهن شما نباشه اینه که الان تصریح میکنم. ببینید آیا فقط این سه طایفه از سادات اهمیت دارن که ابن السبیل باشه، این شرافت دارد؟ اگه ابن سبیل نبود، یتیم نبود، مسکین نبود، بله شما میگین جهت سیادت مهمه دیگه، به جهت سیادت و قرابتی که دارن فقط همینا قرابت دارن یا من ادای اینها هم قرابت دارن؟ خب واضح است که اون افرادی دیگری که یتیم نیستن ولی از بنی هاشمن، مسکین نیستن یا ابن سبیل نیستن، اونا از جهت بنی هاشم بودن و سیادت اونا حرمت دارن، چه فرقی دارد اونا با اینها؟ پس بنابراین ذکر این چند طایفه فقط با عنوان به هر حال این که تشریف باشد و کرامتی برای اینا باشد، این قابل قبول نیست. چرا؟ چون اگر جهت تشریف سادات و به هر حال فرزندان پیامبر اکرم صلوات قدر متیقنش باشند، اگر به این عنوان باشد، چرا این وصف یتیم بودن مطرح شده؟ وصف مسکین بودن مطرح شده؟ وصف ابن السبیل بودن مطرح شده؟ همه سادات باید اینجور باشن؟ چه این اوصاف ثلاثه درباره اونا باشد یا نباشد؟ اینم یک ایرادی است که این قائل میخواد استفاده کنه، میگه ما از آیه این استفاده میکنیم. این ادعایی است که با خود این مدعا تطبیق نمیکنه. تشریف به جهت سیادتشان دیگه قهرن، نه جهت فقرشان. اگه جهت فقر باشد سید و غیر سید فرق نمیکنه، مسکین سید و غیر سید فرق نمیکنه، مسکین بودن میزانه، ابن السبیل بودن میزانه است. هر ابن السبیلی میخواد سید باشد و غیر سید باشد، حالا از مؤمنین. اگر سیادت است باز عنوان فقر و اینا دخالت ندارد. شما میگه به جهت تشریف و تکریم، خب تکریم وصف یتیم بودن و اینها که در سیادت دخالت نمیکنه، سیادت یعنی نسل هاشم باشن. حالا میگیم که ما که عرض کردیم نسل هاشم باشن، قدر متیقن فرزندان جناب عبدالمطلب باشن. این اگر این هست، میخواد حالا این اوصاف ثلاثه در حقشان صدق بکنه یا نکنه؟ همه اونا باید احترام و همه اونا. شما اگه سیدی مثلا غنی دیدین نباید احترام بکنیم به جهت سیادت؟ به جهت سیادتش که باید احترام کنید. و کسی اگر اهانت کند با اینکه توجه دارد او سید است، قطعاً خلاف روایاتی که در باب احترام به سادات وارد شده است عمل شده. پس این امری که باز ادعا کردن از آیات استفاده می شود قابل خدشه است به نحوی که عرض کردم. خب به هر نحوی شده می خوان به هر حال این رو برگردانه به عنوان منصب حکومت. البته بعدن خواهم گفت در مقام جواب که این مبناً یک مطلبی است که تا اون رو ثابت نکنن نمیتونن بگن از شؤون حکومته. در زمان مخصوصا در زمان غیبت کبرا که میخوان اینو برگردانن به هر حال به عنوان نیابت عامه به فقیه جامع و شرائط که همون جایگاهی را که امام معصوم سلام الله علیه دارد، این جایگاه برای به هر حال فقیه جامع و شرائط هم است. خب فقیه جامع و شرائط هم باز همین حرف میاد، یا حاکم است یا حاکم نیست. اگر حاکم نباشد فقیه جامع و شرائط، در اینجا به چه عنوان به این فقیه جامع و شرائط به عنوان وقت حاکم نیست به چه عنوان داده بشود؟ فرض کن فقیه جامع و شرائط حاکم نیست، در این زمانی که فقیه جامع و شرائط حاکم نباشد میشه خمس رو داد؟ و اگر گفتیم به عنوان جهت حکومت و حاکمیت است، باز اینجای سواله. کمان که در زمان امام معصوم اگر حاکم نبود، امام در زندان بود، مثل حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، عرض کردیم چجوری اگه مال این منصب باشد، این منصب که دستشان نیست، حکومت که دستشان نیست، چجوری وقتی این منصب دستشان نیست بهش اونا خمس بگیرن؟ دقت دارین؟ لذا و باز با تحلیلم جور در نمیاد، چون تحلیل فرع این است که منصب دستشان باشد، وقتی منصب دستشان نیست تحلیل، لذا تحلیل عرض کردیم به صورت این میتونیم کشف کنیم از این که اونا ملک شخصیشان هست سهم امام سلام الله علیه، و به جهت اون ولایتی که بر مؤمنین دارن نسبت به سهم سادات هم فرض کنیم اونها رو تحلیل کردن، اشکالی ندارد، امام است، میتواند به هر حال در اون جهت هم اینه داشته باشه. پس برابر این به مجرد این جور استحسانات نمیشود به زرس قاطع چنین فتوا داد که بگیم به اسلام مربوط است به امام به جهت حیثیت امامتشان. البته الان فعلا در مقام رد این بیان نیستیم، ما فعلا داریم تقویت میکنیم جانب این قول را. حالا خود این قائل، اینا رو مطالبشون بگم بهتره دیگه، همه جهاتش بیان بشه، میگه از یک طرف اینا مال این منصب هست، بعد از طرفی در بعضی از روایات آمده است که اینها مال نبی یا والی و ملکش هست. خب اگه مال اونا هست دیگه نباید، اونا مخیرن میخوان تقسیم بکنن یا نکنن. اگر جنبه حکومت باشد خب تقسیم میکنن، چون حاکم نمیشه اموال در بیت المال همینجوری انباشته کنه، اونا رو باید به هر حال به اهلش برساند از رعیت. خب اینجا این بحث میاد که اگر مال اونها هست، مال نبی و والی هست، ادعا میکنن که چون نباید مال یک جا جمع بشه پس ازا باید تقسیم کنن. این ملاک که نباید مال یک جا جمع بشه تقسیم بکنن فرق نمی کنه، میخواد مال حاکم به عنوان حکومت باشد یا مال امام به عنوان مال شخصی باشد، حتی مال شخصی هم باشد تجمیع مال جایز نیست. آیا میتونید بگید در مال شخصی شخص مالی که دارد اینو بخواد مثلا تجمیع کنه و در تقسیم هم نکنه؟ خب اگه این باشد باید تمام صاحبان اموال زیاد اموالشان رو تقسیم کنن، لعلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، اگر حکمت اینه. فقط این فقط سراغ امام سلام الله علیه میرید که امام باید این کارو بکند، غیر امام هم باید این کارو بکند. غیر امام هم به حکم این که نباید مال یک جا بماند بگین که پس اونا باید اموال رو حق جمع‌آوری اموال ندارن و مالکیتشون محدود میشه و نتیجتا تا یک حد مصرف، مثلا مصرف، خب مصرف هم قهرن مصرف سال باید بگن دیگه، مصرف سال سه الباقی هرچی شد دیگه همه رو باید تقسیم کنن بین افراد. این حرف رو هم خود این قائل ملتزم می شود. او مثل لعلا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، اون یک مطلبی است که باید بگیم مربوط هست به جای دیگر، نه اینکه به اصطلاح در اموال شخصی امام سلام الله علیه و بعضی ائمه علیهم السلام در زمان حیاتشون اموال زیادی داشتن و اینم نبود که بخوان هر وقت هر چقدر مال زیاد صدقات میدادن، این کارها میکردن، اما اینکه همه رو بیان یک جا و همیشه هم به هر حال نادار باشن، این گمان نمیکنم در تاریخ ائمه علیهم السلام این چنین بوده. باز سرمایه داری یک مطلب دیگری. ببینید اون آیه ناظر به اینه که شما نظام سرمایه داری که ثروت عالم دست چند نفره، ثروت یک کشور دست چند نفر فقط باشه، حالا پنهان یا علنی، اون یک حرف دیگریه، اون مسئله دیگریه. یعنی باید جوری تنظیم امور اقتصادی بشه که نتوانن افرادی پیدا بشن که تمام به هر حال دارایی کشور رو در اختیار خودشان قرار بدن. این معنا مراد در آیه شریف است. لذا تصریح هم شده که لعلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم. اغنیاء منکم یعنی اون کسانی که صاحبان قدرتن، که صاحبان قدرت دسترسی به اموال داشته باشن و هیچ به اصطلاح رادیو امانه ای هم در میان نباشه. این نباید باشه. خب للکلام تتمتون انشاءالله بعد. این بس طویل و زیله، ولی چاره جز این که به هر حال خوب بیان بشه نیست. بله نه